کلامی در گذشته به منجر به ضرب زدن به نفس محترمه نمیشد و تقیه تلقی نمیشد.
هر اصلا مثلا خودش عمر کشون زد، حالا من یکم عوضش کردم، میگه عمر کشون در گذشته منافات با تقیه نداشت و منافع تقیه هم نبود، چرا که ابزارهای امروزی نبود، یعنی ابزارهایی که پخش بشه و به مثلا عام منتقل بشه. غایت الامر در مناطقی که مثل سامرا که شیعه و سنی در کنار هم بودن، علما اجازه نمیدادن. در نجف معنی نداشت، در نجف سنی نمیومد تو جلسه و چه بسا استحباب هم داشته. ولی که امروز شک میکنید که همچنان حالا اگه کسی شک کرد، ما که دیگه شک نداریم، حالا اگه کسی شک داشت که الان نیز شرایط منافی تقیه هست یا نیست، اگر کسی بخواد حسن این مجالس را استصحاب کنه بفهمه، یا عدم قوه را نمیشود اندل کل، یعنی حسن رو بتونه استصحاب کنه. چرا؟ چون حسن یا عدم قوه حکم عقل است و موضوع حسن عدل است و عدم قوه ظلم است. اگر این شخص یقین داشت که این مجلس مصداق عدالت است که شکی در حسن او نبود، و اگر یقین داشتیم که مصداق ظلم است شکی در قبح او نبود، و بحث اون است که ما شک داریم که این اصلا عدالت است یا ظلم است. پس اگر قبلا حسن بود چون عدالت بود، و اگر اکنون شک داریم چون نمیدانیم در این شرایط که الان که انتقال هستیم عدالت هست یا عدالت نیست، بنابراین چون احراز بقای موضوع که عدالت باشه بگو نمی شود، استصحاب حسن اندل کل صحیح نیست، این میشه استصحاب حکم عقل. خب اما حکم شرعی ملازمه با قبلا استحباب داشت، درست؟ اکنون شک داریم استحباب باقی است یا باقی نیست، چرا که قبلا دلالت اینهای تبریزه میگه، من تایید نمی کنم، قبلا مصداق تعظیم شاعر بود و عقل نیز تعظیم شاعر را حسن می‌دانست، شرع هم آن را تایید کرده بود، اما اکنون شک داریم که مصداق تعظیم شاعر باشد یا نباشد. حالا اگه شک کردیم، ما شک نداریم، حالا اگه شک کردیم مثل خودمون، خب استصحاب حکم شرعی سابق به نظر شیخ درست نیست، چرا که مستند به همان تعظیم شاعری است که عقل میدانسته و میفهمیده، ولی به نظر آخوند درست است، چرا که هرچند عقل دیگر تعظیم شاعر را احراز نمی کند و کنار می کشد، ولی معلوم نیست که وجه استحباب محدود به همان تعظیم شاعری باشد که عقل میفهمیده، یا شاید گونه دیگری از تعظیم وجود داشته باشد. لذا در صورت در فرض شک استحباب شرعی من اینم، حتی بر فرض خوشم میگه که استحباب در شبهات حکمی قائل باشیم. این مثال ایشونه نوار 801
داشت، یعنی میگم که این مستقل و تعبیلیه بوده، میگه که مثلا عقل میگه این تعظیم شاعره، بعد شرع میگه تعظیم شاعر مستحبه،
نه خود این که تعظیم شاعر مستحبه ارشادیه، یعنی عقلم داره عقلا هم دارم که شما شاعر رو مثلا الان فرض کنید موزه دفاع مقدس، برای چیه؟ برای اینکه شما خود دفاع مقدس که از شاعر انقلاب میدونید تعظیم کنید، هر جامعه یه سری چیزایی براشون مهمه، بعد اونو تعظیم میکنن، اهمیت بهش میدن، این امر عقلایی است. من یعظم شاعر الله، این در حقیقت ارشادی است. فعل نهاب تبا عقل
استحباب بود،
نه عقل نمیگه استحباب، قاده ملازمه میرسونش به استحباب، عقل فقط میگه حسنه، حالا یا قاعده ملازمه یا خطاب من یعظم میاد امضا میکنه بعد استحباب به دست میاد، حالا یا قاعده ملازمه رو قبول دارید یا اگه قبول هم نداشته باشید اینجا تو حال موردهای تبریزی روایت هم هست. نه الان ما شک نداریم در اینکه دیگه شاعر نیست، الان ضد شاعر است،
اون موقع
شاعر بوده، چرا؟ چون اونجا ببینید اینا لایق اهانتن و اهانت کردن فی حد ذاته در لایق اهانت مصداق عدالت هم هست. حالا من ریزکاریاشو نمیگم، ریزکاریاش نه کلیتش، ولی که الان دیگه نه،
درست
الان دیگه شک نداریم، یقین داریم خلاف شاعر.
سب
قوام مجلس به سب نیست، ولی الان سب مبناییه. گروهی معتقدند که سب فقط مثل غیبت برای مؤمن و محترم حرام است، غیر محترم حرام نیست. و سب اینها رو تحریم هم نمیدن.
مستحبان
هست؟ نه، از جهت سب مستحب نمیشه، از جهت دیگه ای داره عنوان مستحب میتونه روش هم سب
بکنه،
ولی ما این رو قبول نداریم. سب اصلا کراهت دارد ولو غیر مؤمن. نه از باب روایت امیرالمومنین هم که گفت انی لاکر لکم ان تکونوا من السبابین، نه از باب این سیاق رو نگاه کنید، این مفاد با این مفاد فرق داره که مثلا بگه که لا تدعوا الذین يدعون چی بود، لا تسبوا الذین يدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر. اون ذاتی نیستش، خود سب رو من نمی‌دونه، به خاطر سب به اونها مذمت میکنه، غیریه. ولی اینی لعکره لکم انتکونو من از سب بابی، این مذمت میخونه به خود سب، یعنی سیاق نمیگه که شما سب بکنید اونها هم سب میکنن، یه اصلا سب کردن را من نمیخونم، نمیپسندم. ولی اگه اون بود حرام میشون، اینجا میگه اینی لعکره لکم، من نمیپسندم. لذا تو بحث سب ما اون قول رو قبول نداریم، قول مقدس اردبیلی رو قائلیم که سب فی حد ذاته مکروه است و در مورد مؤمن حرام است. سب به مؤمن حرام است اما سب به غیر مؤمن کراهه. ولی خب حالا این بحث است که باید ذیل سب بشه، چون قول ما هم قول مقدس اردبیلی جدید نیست، تو مجموع فاتحه و برهان داریم. این راجب اون، اما حالا اونی که من گفتم استثناء نمیاد، چون ما شک نداریم در اینکه اینا منافی تعظیم شاعرن و مصداق همون فیصل الله ادوان به غیر علم میشود و این نیله ها که اولا کمان دکنون من سب بابی میاد و غیر مجالس که الان میگیرن بلا اصل مجلس که بر تنریس اونا رو بگیر که اینا بس مثال معلوم شد. اینم مثال در چیزه خیلی مناقشی نوار 801 مثال زده نوار 801 البته اگه بتونی بخون چون یه خودشم پشتشه، ولی به هر حال خواستی بدم دیم ایراد نیست.
سبب مقابل پس غیر مؤمن اگه موجب بشه که اونا
حرام است، اختلاف موجب نشه. حالا یه عده میگن اصلا اشکال نداره، یه عده میگن مکروهه که ما اون کراهت رو زدیم. سبب هم امر عرفیه، مثلا فرض کنید بعضی تعابیر الان سبب تلقی میشه، اون زمان خودش سب تلقی نمیشده.
این مثالایی که خود همین
میگفتن
سب
کرده
شما
میگونم اون سب نیستن، مثلا اینا درست نمیگن. بعد واژه رو مثلا پدر سوخته، پدر سوخته در خدمت شما شد عرف قاجار چم بد نبوده، الان میگی پدر سوخته، البته فرق میکنه با داره. بعضی قاجار میگی عادیه، اونا در کلاسشون بالا باشه، آره حالت توهین تلقی میکنه. امر عرفیه، زمان و مکان مدخلیت داره، حتی ممکنه توی یه فضا یه چیز سب تلقی بشه، همون زمان ها به موجودی سب تلقی نشه.
شیعه مقابل به ابن مجانم یه زنازاده بذاریم
ولد زنا سب نیست در اون زمان، چون نه بعد تازه اینجا نهی از منکرم هست، اینجا اصلا عنوان دوم داره. این شما میخوایی به دیگران اعلام کنی که ایها الناس، این کسی که شما به عنوان نماینده خلیفه او را قبول کردید و حاکم شهر میدانید، پشت سر او نماز میخونید، نماز معمولی میخونید، نماز جمعه میخونید، ولد و زناست، این شرایط امامت جماعت رو نداره. اگه الانم یک کسی ولد و زنا بود رفت وایساد امام جمعه یا امام جماعت، از باب نهی از منکر مستحب یا چه بسا واجب بشود اعلام این قصه. این اصلا کارش، یعنی حتی الان که بعد از زنا سبه، چون اینجا عنوان نهی از منکر بگو
اصلا تفقیه
بود نمازجاره میخوندن، نماز معمولی میخوندن، مردم بشون اختلاف میکردن.
سکلت
که
عموک
سکلت که
عموک
در اون زمان چیز نیست
اصلا،
نه احمق هم ببین، احمق هم فضل شازان به محمد سنان همش میگه احمق، اینو فوش تلقی نمی کنم. الان هم جا و جا فهم، مثلا ما یک کلاسی داشتیم یه کسی یه حرفی زد گفت آقا زشته، گفت این که فوش نی. الان قومی ها بعضی چیزا میگن همینطوری راحت هم به هم میگن، فوش هم نمیدونن اصلا تو عرف خودشون. اما همین حرف شما تو تهران میگی یا مثلا جای دیگه میگی همین فوش تلقی میشه.
مثلا برای خود شخص مهمه که
نه، جایی که گفته میشه. الان مثلا یه حرفی ممکنه که کلاس فوش باشه، اما دو نفر که با هم دوستن به هم بگن برای هم فوش تلقی نکنن. اون زمان و مکان موضوعیت داره. در چه زمانی باشه در اون مکان فقیه باید زمان و مکان شناس باشه. اینه هر حرفی رو هر جا نباید بزنه. بله اون زمان و مکان عنوان صبر مشخص بود. بله مثلا ولی سکرت که اون مک یا پدر سوخته همون مثلا مثل همینه. این هم اینجور خب اشکالی
که فرمایش سید از فرمایش سید مرتضی مستقبل میشه، من که وضع و رفع اموری که به ید شاعر شد قرار شد که شاعر بتونه برداره. مثلا
اصلا از اول همین بود دیگه، به تو حدیث رفع نگفتی سه شرط بود شرط اولش شد استثاب در موضوع ها فقط در جای درسته که موضوع سیاست شرعی باشه. تعریف آخر اول
استثاب
وجود ظاهریش رو اثبات میکنی و چون اصلا شرعی هم از وجود واقعی و ظاهری
باشه.
میگم ظاهری، ظاهری به اشاره
میگه
وجود ظاهری. بابا اصلا با استثاب وجود ظاهری ثابت میشه، وجود واقعی ثابت نمیشه. بعد حکم شرعی اگر که قاعدتاً حکم شرعی اینطوره موضوعش هم از واقع و ظاهر شد مترتب میشه، ولی استثاب وجود واقعی موضوع رو بار نمیکنه. به همین جهت شما نمیتونید استثاب، مثالی که اول جلسه گفتم، شما نمیتونید استثاب عدالت بکنید تو همون مجلس مثل آقای تبریزی. چرا؟ چون اونی که باعث موضوع برای حکم به حسن عدالت واقعیه. استصحاب عدالت بگید واقعی رو ثابت می‌کنه، عدالت ظاهری رو ثابت می‌کنه. عدالت ظاهری که موضوع حسن نیست، حسن عقلی. نفهمیدید؟
مثلا
من
مثلا وجود زید
رو استصحاب، حالا اگر وجود ظاهری زید تا شی اثر استصحاب زید، اگر وجود واقعی زید منشأ اثر مورد نظر استصحاب
نمیشه.
یعنی یه چیز ثابت ما ظاهری یا واقعی، متعین سابقه میتونه واقعی باشه میتونه ظاهری، ولی اونی که با استصحاب در ظرف خب باشه واقعی، اما اونی که با استصحاب در ظرف لایق ثابت میشه ظاهریه نه واقعی. یعنی
شما متعین سابقه همون شک مشکوک داره نشد
مگه لا تو استثاب چکار میگن؟ اونجا که من داشتم حرف شیخ رو میگفتم جعل حکم مماثل خواب بودی های مشکلی. جعل حکم مماثل یعنی چه؟ یعنی جعل چیزی که کاملا مشابه قبلی است فقط یه فرق
داره. در
ظاهر واقعی بود این چیه؟
ظاهری.
ظاهری مثلا میشه مماثل. مماثل به جهت ظاهریتشه. ببینید تو امارات هم آخون همین رو شیخ هم نمیگو جهلو که مماثل میگو، یعنی مماثل واقع نه خود واقع.
چرا
محرزه بودنش به خاطر اینه که زنده به واقع میاره، بعد به همین جهت شیخ اون رو جانشین قطع طریقی هم قرار میده.
تصدیر انکشاف از واقعی داره؟
بله، ولی شاره اون انکشاف رو امضا نکرده، زن به وجود واقعی میاره ولی شارع و واقع نمایش امضا نکرده که اگر میکرد اماره میشد. فرق اصل محرز با اماره اینه، اماره واقع نمایش امضا شده، زن نوعی میآورده واقع نمای امضا شده. اصل محرز زن به واقع میآورده ولی واقع نمای امضا نشده. حالا ایال استصحاب وجود واقعی رو ثابت نمی کنه، وجوده ظاهری رو اثبات میکنه. وجود ظاهری هم اگر جای اثر داشت بار میشه، منتها حکم اثر عقلی مثل حسن و قوم میره وجود واقعی. پس شما آجام این در کل فرق نمی کنه، بخوای استصحاب حسن کنی نمیشود، چون احراز بقای موضوع بگو
نشده.
موضوع حسن عدالت، تو اگر میدونستی عدالت هست قطعا حسن بود، میدونستی نیست قطعا نبود، تو شک داری عدالته. بگی میگم خود عدالت استثاب کنم اونم نمیشه،
چون تو اونی که با استثاب دست میاریم وجود ظاهری عدالته و اونی که حکم و حسن این حکم عقلی میخواد برش بار بشه وجود واقعی عدالته. درسته؟ رو به همین جهتی که شما هیچ جنبنده ای را پیدا نمی کنید که استثاب حکم عقل رو قبول کرده باشه، اما حکم شرعی مستند به حکم عقل البته محل اختلاف از شیخ آخون که بحثش کنید باشده. اما ادامه بحث، حدس می زنم اگه درست دستم آمده باشه امروز را خوب بردید، چون من تقریبا در بین جمع برستم بین استثاب تا خاتم اوضاع خوب است، خیلی هم از خاتم تا تعادل تعادل از اون برم قبلش اوضاع نه خیلی افتضاح بعضی هم سازه اوضاع غیر قابل پیشبینی است، یعنی معلوم نیست که چجوریه، یه روز یه جایش خوبه یه جایش خرابه یه جایش افتضاحش معلومه. اما با کفایی که میخونیم درست میشه دیگه، چون هم دوره میشه. اما بحث روزانه هستم درسته یا نه؟ بحث روی اقوال استثاب است. گفتیم که در رسائل در مورد اعتبار استثاب یا عدم اعتبار استثاب چند قوله؟
یا عدم
از یک طرف قولی بدارید که قائل به حجیت استثاب مطلقه است، شیخ مفید، و نقطه مقابل عدم حجیت استثاب مطلقا مال سید مرتضی که استثاب رو داره قیاس میپندارد که بحثش گذشت. درسته؟ و بین این دو قول نه تا تفصیل داریم، مثل تفصیل شیخ که بین شک در
مقتضی
و رافع بود، یا خود اونم دوباره آره تو خود رافع هم چند گروه بودن، بعضی فقط تو وجود رافع قبول داشتن، بعضی تو رافعیت وجود هم قبول داشتن. یه تفصیل دیگه هم که الان مطرحه تفصیل بین شبهه
حکمیه و حکمیه
است، در حکمیه انکار میکردن و در موضوعیه میپذیرفتن، که قدیم کیا اینا قال بودن؟ اخبارین، الان هم آیه خویی و شاگرداش، آیه خویی و آیه تبریزینا اینو قال، تفصیل بین حکمیه و موضوعیه و اقوال میگم. شیخ در رسائل 11 قول رو نقل میکنه و عدلش رو یک به یک میاره و نقل میکنه، که البته قسمت خونده نمیشه. آخون معتقد این رویه درستی نیست. ما به جایی که اقوال رو نام ببریم بریم رو عدله ببینیم از عدله چی در میاد. اون کاری که شیخ کرده تکرار زیاده، مثلا چندین بار راجع به سیره عقلا اونجا تکرار میشه، چون افراد مختلف استدلال کردن هی میاره و نقدم چندین بار تکرار میشه. اما ما میگیم خود سیره رو بحث میکنیم، روایت تک تک بحث میکنیم، ببینیم از تو اینا چی در میاد. بعد شما این رو حل شد، حالا هر قولی هم که به شما بگن ما همین ادله میتونیم چیکار کنیم؟ نقدش کنیم. درسته آقا جان؟ آخوند این کار رو میکنیم. مختار خود آخوند همان قول شیخ مفید است که امامینا هم همین رو قائلن و ما هم همین رو پذیرفتیم و اون حجیت استصحاب مطلقه است که قول شیخ مفید است و گفتم امام هم همین رو میگه و اینا، حجیت استصحاب مطلقه است. اما میاد ادله رو یک به یک بررسی میکنه از ادله چی در میاد، میخواد اینو تطبیق کنیم بعد بریم سراغ حدسم درست اینجا رو عقلیات کنم جنبه رو بسرد
یه چیزی ما قبلا گفتیم شد قبول نکرمی هم
چی رو سلام نزدیم من قبول نکرم
اون جایی که بایی رو سیده شب بودم
اینه جلو من بودیم حالا یه طرف ها استاده دیگه چیم بوشن یک جایی رو که با شما خوندیم خوب بود، اون جایی که بایی رو سیده شب خوندیم خراب بود برای من سیده هم شد
مولا خالصا
سم اینهو سپس همانا شمجین است مخفی نماند که اختلاف دارن آراء اصحاب در حجیت استصحاب مطلقا که بوده که
شیخ
مفید اعلی الله مقام متعفای 413 و امام الان همین رو قائله، به نظر ما آخون در همین رو قائله درستی شمجین و عدم حجیت استثام مطلقا قوله
سید
مرتضی اکبر زن استثام نوعی قیاسه بهشون قبلن یه اشاره کرد در اکتر کامل گفتن آخوند یه اشاره کرد اونجا ما هم کامل گفت و تفسیر بین موضوعات و احکام که قبلن اخباریین قائل بودن الان آیه خویی یا آیه تبریز اینا قائلن در شبهات موضوعی استثام رو جاری میدونن ولی در شبهات حکمی استثام رو جاری نمیدونن یا بین اونجایی که شک در رافع و شک در مقتضی مشک محقق حلی تو قدما و بعد تو متأخر شیخ انصاری اینا در رافع حجت میدونن در مقتضی حجت نمیدونن الا غیر ذلك من تفاصیل کثیره که اختلاف پیدا میکنن علی اقوال شتا اقوال متعدد میشن 11 قول میشه در مسائل آورده من آره اون ریزکاریش هم شمرده داره مثلا فرض کنید مثلا شبهه حکمیه که شما میگی اون مفهومیه و مصداقیش الان ما خود مجلس مطلقا دیگه ولی در حال استثناء تو شبهه مفهومیه قبول نداریم قبلا هم گفتم چرا به خاطر اینکه احراز مقام موضوع میشه لاخر بحثا کفایت گفتم مثلا اینا هم اگر شما به اضافه کنید حالا یه مجلس مطلقا هست که مفهومیه هم قبول نداریم که قبول دوباره یه مثلا حکمی موضوعی مفهومی رو قبول داری نداری اینطوری ریزکاری رو بشموری خیلی میشه بله 50 تا رجزه که اوسط با اون ریزکاری ها
مطلب نسبت به این چیز در مقالش این دوباره
آره 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 و اینا دوباره خود اونا دوباره وقت نیست دوباره امام بین مفهومی و مصداقی هم فرق نمیذاره از اون جهت هم ولی دوباره اونا رو بخواید بشموری هر کدوم این 11 دوباره شعبه شعبه میشن اعداد اقوال از 50 تا رد میکنه حالا دقیقش ما یاد نیست تو اوسط آورده با ریزکاریش خب بعد اشاره میکنه به شیخ اومده اقوال 11 گانه رو تک تک نقل کرده با ادله و بعدم بررسی کرده ادله رو میگه لا یهود منا اهمیت ندارد برای ما یا خون نقل این
اقوال
و نقل اون چی که ذکر شده از استدلال برای این
اقوال
و انما المهم اینه که ما استدلال کنیم بر اون چه که مختار است از این اقوال و مختار همون حجیت مطلق است که قول شیخ مفید است به صورتی به یز هر بطلان سایر اقوال رقم اسکودن دبر
قول مختار
به وجوه اول سیره اغلا هست خب یه گروهی از ادله‌ای که می آوردن سیره اغلا بود کسانی که به سیره اغلا استناد می کردن استثناء رو هماره می دونستن یا از
هماره
این استدلال تا کی رایج بوده؟
مولد شیخ
بهایی تا زمان پدر شیخ بهایی از اون موقع بعد پدر شیخ بهایی اومد پدر این استدلال به دعاوت گذاشتش کنار اشکالایی که پدر شیخ بهایی به این استدلال کرده هم اشکال صغروی کرده هم اشکال کبروی ببینید هر سیره یه صغرا دارن یه کبرا سیره اغلا صغراش میکردن اغلا چنین رویه ای دارن کبراش هم که این رویه را شماره امضا کرده است یعنی این دوتا بشه هر دو بخش رو اشکال کرده شیخ بهایی گفته پدر شیخ بهایی گفته بعد بقیه هم تکرار کرده که این که اوغلا خیلی وقتا بر طبق حالت سابقه عمل میکنن اینا استصحاب نیست لعجل بقاه لعجل انه کان نیست خیلی وقتا لعجل بقاه
علته
هست یه وقت لعجل بقاه دلیله هست این دوتا رو شیخ هم گفته بود دوتا دیگه هم گفته که آخون نبوده یه وقت هم به عجل عاده هست یکی هم به حصول اطمینان و احتیاط هست بنابراین این استصحاب معنیش باشه این اصلا اینکه اغلا چون این سیره ای داشته باشم ثابت نیست مثالاشو بگم مثلا خدمت شما عرض شود که شما زور که درس تمام میشه میریم منزل درسته؟ چرا میریم من نمیریم منزل شب میریم منزل آقا جان شب برای چی میری منزل؟ اطمینان داری که هست دیگه اتفاق نفته که استصحاب نمی کنی
استصحاب اونه که شما لعجل انه کان بگی هنوزم هست، شما اطمینان داری اتفاق نفتاد که برای چه خودم خراب بشه، زلزله شده، آتش شده، خبر نشده، اگه خبری بود خبرش میرسید، چون اطمینان به بقا داری انجام میدی. خب اطمینان به بقا که استصحاب نمیشه، استصحاب لعجل انه کان بود. شک هست، شک لغوی هست، چون عدم العلم دیگه شک لغوی هست، شک عرفی بگو نیست، شک عرفی یعنی عدم الیقین، شک لغوی یعنی عدم العلم العرفی که غیر اطمینان بود. یه وقتی که مثلا لعجل انه کان، مثلا دکتری به شما دارو تجویز کرده، حال ظاهریت خوب شده ولی باز میگی میخورم، این از چه بابه؟ احتیاطه، احتیاط هم میخوری تا خیالت راحت بشه. خب اینم از باب احتیاطه، نمیشه استثناء. استثناء بوده که لعجل انه کان باشه. یا نمیدونم مثالی که از قدیم میزنن که آقا چطور شما استثناء به سید مرتضی بنده خدا میگفتن، این چطور سید استثناء و انکار کردن، مثال معالمه، در حالی که حیوانات هم میفهمن که باید برگردن برن لونهشون، به این سید بنده خدا گفتن. خب این رأیش که اصلا بی خوده، سید استصحاب انکار کرده، غریزه رو که انکار نکرده، عادت رو که انکار نکرده، خون طبق غریزهشه میره میاد این کفتر ها هستن، این گربه هرچی چیز میکنه میرن دوباره برمیگردن، اینا خب این رو غریزهشه، رو عادتشه، این که استصحاب نمیشه که بخواد نقضی بر سیده بگید مرتضی باشه که از قدیم بر علم رو داشه میگفتن. خلاصه تو این اشکال اول نقطه سقلاخون به این برمیگه، پدر شیخ بهایی به این برمیگشته که اصلا این سیره عقلا بر عمل به حال سابق لجلن نوکان نیست، و اونهایی که این استدلال کردن به این توجه نکردن که استصحاب باید لن نوکان باشه، نه لبقای علته او دلیله او احتیاط او اطمینان اینجور چیزا، یا عادت و این مواردی هم که اینا تو سیره و قرآن سازن همشون این طوریه.
روشنه؟
اونم عقلی نمیدون، دفع ظاهر محتمل رو میگه عقلی نیست.
باشه اونجا هم متوجه نشدیم، به هر حال یه چیزی در نهاد انسان از خدا قرار داده و حالا داره خودش عملی کنه.
شیخونا نکتر سیدنا این درست شده نمیشه، هر صورت که نکته را دقت کن، شما میگید استصحاب حجت است به خاطر سیره، این سیره که استصحاب این عمل بر اساس عادت و غریزه است. خب تو هم بر اساس عادت و غریزه عمل کنی، ما که جلو رو نگرفتیم، اما همان قدری که عادت و غریزه هست میتونی بگو، نه اونجایی که عادت و غریزه ثابت نیست لجن نوکان. در این نماز جمعه در اصل موضوع واجبه، زمان قیمت شک میکنم استصحاب میکنم، ببینید میخوام بگی خب اینجا غریزیه، عادت، فطرت، این احتیاط نه استصحاب که میخوای بکنی، نمیخوای احتیاط کنی، میخوای فتوا به وجود بدی، نمیخوای ببین احتیاط اگر بکنیم هم ظهر بخوان هم جمعه، شما دیگه استصحاب میکنی میخوای بگی فقط جمعه استصحاب میکنی، جمعه بخوان، ببین فهم میکنی الان اون حرف شما توی دفع ضرر محتمل خوب بود، چون اونجا فطری هم که میشد چیزی عوض بروه نمیشه، ولی اینجا درست نیست، چون به مسئله عوض میشه، چون وقتی میگه فطری محدود میشه مورد فطرت، جاهایی که میاد توی اعتباره یا دیگه منشأ اثر نیست. این اشکال صغروی قدم شیخ بهایی. اشکال کبروی که پدر شیخ بهایی کرده بوده اینطور به نقل کردن، گفتالا گیرم این سیره باشه، این سیره زمینیه قرد که نیست که حجت از خودش داشته باشه، باید شاره بیاد بهش بگی حجیت بگی، اگر پای اخبار وسط کشیده بگی نشود، از کجا معلوم این سیره بگی حجت باشه؟ گفتن خب کشیده نشود، ما دلیل امضا داشتیم، دلیل رد هم که نداریم. گفته چرا نداری؟ سیره زنیه، ادله‌ای که میان از اون رو بگیم نهی میکنن
اون ادله خدمت شما عرض شود فرد میشه این سیره، این سیره شما را هم رد خواهند کرد. بنابراین تا دلیلی بر امضا پیدا نکنی نمیتونی، و همون ادله عمومات راده از کتاب و سنت میتونم باشم. تازه شارع میتونه بگه من حجت رو از طریق دیگه تمام کرده بودم، به اینا گفته بودم شک در اصل تکلیف بود و واقعا اگر شک در مکلف و به بود احتیاط، همون هم میتونه اتمام حجت کرده باشه و بر شارع حتی موظف نبوده که بیاد این سیره را بر فرض وجود بگید من بکنه. دو تا هفته بار یکی اون عموماتی که برای اصالت عدم حجیت ظنون بود همون ها میتونن راده باشن، پس عدم و رد ثابت نیست. دو، برفرض که اونا راده بگیم نباشن، خب شارع اینجا موظفه به رد نبوده، چون وظیفه شارع اتمام حجته و اون حجت را از طریق همون احتیاط و براحت میتونسته تمام کرده باشه. درسته؟ اینم نه دارد روشنه؟ این تا اینجا حرفا پدرش نخواهی حال فهمه پدرش یه به هایی
که گفت سیر زندیه رضا
سیر زندیه یا یا
اگه زندیه بود نمیخواست
نه دیگه، اگر قطعی بود که ازا نمیخواست خودجیه ایزادی
یعنی که ما قطع بکرد مقرد همچه سیره ای دارن
نه قطع پیدا میکردیم که به عقل مبتدی شد، یعنی میگفتیم هم این سیره ناشی از یه عقل عملی، عقل عملی هم ناشی از یه عقل نظریه، اون عقل نظریش هم قطعیه نه زمینی. اگر اون بود حجیت قبل تا آخر میبود، ولی خب اینجا چنین چیزی نیست. معلوم شد؟ دیگه خود نقد کنید فهم
این کار اشکال داشت، نه بکنید نه استاد اون اشکالی بودش که میگفتش که اگر استصحاب مستفاد از بنای عقلا باشه، اگه مثلا چند ساعت بگذره این رجحان این ظن به بقا نه تنها رجحان نداره بلکه هرچی که بگذره مساوی هم میشه با اون قبلیه و بعد
حرف پسرش حرف
مرجو هم میشه. این هم این اشکال هم
بله بوده، اشکال سغرویه این ادامه همون سغرویه، یعنی این طور نیست که استصحاب همیشه
زنده به
بقا بیره. خب دیگه نقضا
میتونیم
بگیم
که
خب
یه حرفا چرا سایر امورات
همه جا میزنه، همه جا میزنه،
یعنی که کار احتیاط و قرار داده
خب همه جا میزنیم، اگر بشه میزنیم، بدا صرف عدم و رد تو امارات داله بر حجیت نیست. یه نکته ای رو بعد میگید نگفتید شما بگوید پیروزا پرسیدت گفت
این که میگه اون عمومات راده و سیره است
خود مرحوم آخون در حاشیه بحث خبر واحد نقطه ای دارد، البته اینجا در حاشیه اسلام میخواد دفاع کنه ولی ظاهرا دفاعش تمام نیست. اون که عمومات و ظهورات راده سیره متشرع یا عقلا نمیشن. چرا؟ ببینید یاس اون عمومات و اطلاعات ظهورن، ظهور یه امر پیچیده ای نیست. بعد مقصد شما از یه روایتی ظهور نمیگیره که بگی قبلی ها ندیدن، از آیه قرآن داری ظهور میگیره یا از روایت معروفه داری ظهور میگیره که اینا رو قبل از شما هم دیدن. اگر واقعا این آیات یا این روایات چنین ظهوری بگیم میداشتند، اصلا سیره متشرعه یا اوغلا شکل نمیگیره، حداقل اختلافی میشد، یعنی یه عده این رفتار را میکردن یه عده این رفتار را نمیکردن. مثل ربا، ربا چون وقتی قرآن رو دیدن گفته حرم ربا، متدینین و عقلایی که اهل دین هستن از ربا اجتناب کردن، لذا ربا نشده سیره متشرعه و نه سیره عقلای ما ها، چون اگه عقلا و عقلا باشد در همه عقلا باشد در همه نهلا و منت ها. بنابراین یه سیره شکلیه، اگر سیره متشرعه بر استصحاب می بود که نیست، این اگر اشکال اول وارد نبود و این سیره شکل گرفته بود، شما نمیتونستید با عمومات راده از زن سیره آرد کنید. سعید آخو گوش ببین چی شد، لذا اون اماراتی که یا اصولی که مستندشون بشه سیره متشرعه هیچ وقت عمومات راده از زن رد اونها را نمی کنه. مثلا خبر واحد، خبر واحد ثقه، وقتی میبینید سیره متشرع به خبر واحد ثقه عمل میکنن دیگه نمیتونه بگه این نزنه لا یغلی من حق شنگ راده روز چرا؟ چون این نزنه رو به تو تنها نگیدی که آیه قرآنه، ظهوره، از 1400 سالش هم میدن این طور هم نیست که اون همه خنگ بودن یا به شما مثلا نابغه بودی از باسم رو تلیفانی ظهور هم یه همه زن نوعیه، یه برهان پیچیده خاصی نداره که بگیم حالا به ذهن اونها بگیم نرسیده. پس این آیه را اونها هم دیدن، این عموم را آنها هم فهمیدن. اگر این واقعا ظهور در عمومی داشت اونها هم میفهمیدن و چون این طور هم داره که بیدون همه بیدین بودن من اول متدگر تاریخ هم به اون چی که میفهمیدن عمل میکردن، در این سیره متشرعی شکل نمیگره. روشنه؟
همینجا شما
که
نفتید
که دیگه
همه روایات
استثبام
تا
فدرش خواهی که بودن نهید. نه خیر، کاملا غلط بود فرمایی سیدان. چرا؟ به خاطر اینکه روایات که راده نبوده، معید بوده. راده که مشکل داره، معید که معیده. اگر ببینید جمله رو از اول گوش نرسید، ظهورات راده سیره نمیتونه بشه، من مومزاد سیره نمیشن، اگر مومزاد خیلی اصلا تقویت میشه سیره این شما میگه خب خوبه دیگه روایت هم داریم، روایت اگه بیاری هم معید میاریم چون خود سیره در رست میشه، روایتش هم میشه ارشادی. اتفاقا برعکس همین که به روایات متعرض نشدن خیلی، چرا؟ تک و توک بوده ولی زیاد نه، این نشون میده که خود سیره را دلیل تمام میدن، روایات رو باید خودشون نرم کرده میدن چیزی زائد بر سیره بگید نمیدیدن. اونی که اگر متعرض باید میشدن بود که رد بود باید متعرض میشدن، آیا چطور میشه؟ لذا این فرماشون دارد آخون متوجه این اشکال هست و لذا در پاورقی همین کفایه همین جاست آدرس حاشیه خودشه خودشون نداره حاشیه همینجا یک پاورقی داره پاورقی داره بعد در اونجا آخون سر کرده بگه قضیه استصحاب با خبر واحد فرق میکنه، اون اشکال توی خبر واحد درسته که عمومات راده نمیشوند ولی در استصحاب این اشکال پدید نمیاد، این رو سعی کرده بگه. بعد موافق داره مخالف داره، مثل شهید صد اینا موافق شدن با آخون گفتن بله این حرف همی که من گفتم عمومات راده از سیره بوده شهره نمیشه تو خبر واحد درسته ولی تو استصحاب اگر سیره ثابت بشه درست نیست و حق با آخون درست شد؟ ولی مثل آقای خوینا گفتن نه فرق نمی کنه، مستندی که عرض کردیم عام است چه در خبر واحد چه در استصحاب و به نظرم میاد عام مثلا خاصی پاورقیه خود آخون رو مطالعه کنیم
خبر واحد چطور جاری میشه؟
در خبر واحد خود آخون همین اشکال کرده گفته وقتی که سیره متشرع بر اثبات حجیت خبر واحد شکل گرفت دیگه نمیشه با عمومات راده از زن این سیره را رد کرد، چون اگر این واقعا به اصلا ظهور در چنین عمومی میداشت سیره متشرعه محقق نمیشه. خب همین گفتم آخون در حاشیه همین را کفایه یک تعلیقه زده، در اون تعلیقه سعی کرده بگه که فرق است بین ادله استصحاب با خبر واحد، ماهیتش فرق کنه، در خبر واحد این حرف درسته ولی در استصحاب درست نیست، مثل آخونه گفتن فرقی نمیدونه. شهید صد اومده از آخون دفاع کرده، آدرسش هم بهش میگفتن میگن اگر خواستید حاشیه کفایه رو بخونید از اون برای خوی یا آقای تبریزی رو به عنوان منتقد شهید صدر و به عنوان مدافع بعد مطالعه کنید بعد خودتون فکر کنید، ما که فکر میکنیم فرقی نمیکنه، دلیلی که توضیح دادم هم در استصحاب میاد هم در خرابات میاد هم در هر سیره متشرعی میاد تفصیل بر
نمیتونم. اما اینکه دلیل رو بگم، برق حاشیه رو بگم، نمیگم چون سنگین میشه. باید بس شما تا اونجایی که شما میگید ما اضافه شو گیم.
اگه این عمومیتشو بپذیریم، عمومیت این
شما اصلا اشکالو نگفتید. اگه شما اشکالو میگفتی کامل، خب بعدش آقای مشکلی هم پیروز پرسیده بهش گفته بودم. بله. برای چی جای دیگه پرسیده بود. بعد من ما حاشیه‌اشو میگفتم. حالا نه، حالا آدرس دادم ببین.
اگه این عمومیتشو بپذیریم پس سیره
اوبر اشکال میشه، اون اشکال صغروی که سیره اینجا بگید نیست. اینجا سیره حاصل نیست.
اگه این اشکال رو بپذیریم تو سی ان تو بس خبر واحد میشه که به بنای اوغلا دیگه.
بله بله بله. عمومات راده نمیشه. میخواد بخونیم بعد کلاس بپرسید. خب الوجه الاول استقرار و بنای اوغلا من الانسان. بعد گفتن نه فقط انسان بل ذو شعور من کافت انواع الحیوان. صاحب معالم در نقد سید مرتضی گفته من نمیدانم این سید چی میگه، گوسفندا میفهمن که شب باید برگردن در آغل خودشون. این چطور اومده استصحاب را انکار کرده؟ جا دارد سید از اونجا داد میکشه سرش که مردک این چه حرفیز میزنی آقا، چیه اون چه که اون چه که حیوانات دارن عمل بر طبق غریزه است، استصحاب که عمل بر طبق غریزه نیست. حال وجه اول، حالا این استدلالشون بودن استقرار دارد بنای اوغلا از انسان بلکه از ضعف شعور من کافت انواع الحیوان، همه عمل میکنن بر طبق حالت سابقه. تا اینجا میشه چی؟ صغرا. و حیث و لم یرده از این بنای اوغلا شاره کان این بنا مازیا، این میشه چی؟ کبرا.
درسته اگر رد نکنه میشه مازی؟
همین توضیحی که دادم، اگر رد نکنه در صورتی که حجت از جای دیگر تمام نشده باشد ممزات است، اما اگر از جای دیگه اتمام حجت بگید میشده، اینجا بر امام وظیفه نیست رد.
حجت مال لغوی شما رد
میکنید؟ اونجا همینطور گفتیم که اونجا خب اونجا حجت از جای دیگه تمام نمیشد، بعد امضای خاص میداشتیم. هر عدم و ردی رو قبول نکردیم داله برمیزه. گفتیم اگر این لغوی در امور شرعیه انجام میشد، بعد در مرعا و منظرم می بود، بعد چهار رد نمی کرد حجت بود. ما لغوی در مرعا و منظر داشتیم، اجرای در امور شرعیه برامون ثابت نبود. الان هم اینجا تو نقل دوم همین رو خواهیم گفت. و فی اولا، این اولا من صغرویه که اصلا چنین سیره‌ای نیست، من می کنیم که استقرار داشته باشد بنای اوغلا بر عمل بر طبق حالت سابقه. من می کنیم که استقرار داشته باشد بنای اوغلا بر عمل بر طبق حالت سابقه تعبدن. اینطور نیست. تعبدن بدون این که یقینی یا اطمینانی تحصیل کنند، تعبد به حالت سابقه، تعبد یعنی من دون العلم به علته، در مقابل توسل. آره مثل این بود. بلکه اون چه که در بله
اول کتاب فرمودن که مطلقاً تعبدن،
اونجا هم گفته همینو گفتن. یه وقت میگید مطلقا است یعنی در همه موارد، یه وقت میگید نه کبراش درسته عقلیه ولی تطبیقش تعبدی، یعنی دلیلی بر تطبیق وجود ندارد. مطلقا گفتیم چه در کبرا چه در تطبیق. الان یعنی تعبدن یعنی علتش را نمیدانیم، تعبدن انجام میدهیم، بلکه اما رجاعا و احتیاطا هست، مثل اون مثالی که گفتم دارو رو دکتر داده، یکی دو روز هم خوردی، الان حالت ظاهریت خوب شده ولی هنوز شک داری، میگی ادامه بدم تا آخر دوره دارو تمام بشه. این از باب احتیاطه نه استصحاب. یا اطمینان به بقایه، مثل اینکه شب شما برید منزلتون چون اطمینان دارید منزلتون باقی است. یا زن به بقایه ولو نوعاً، خود پایین تر از اطمینان. یا غفلته، یعنی اصلا به اون منشأش توجه ندارن، عادتاً دارن انجام میدن، غریزیاً انجام میدن، به منشأ توجه ندارن، کما اینکه عمل بر طبق حال سابق غفلتاً حال در سایر حیوانات است دائماً و در انسان است احیاناً. اینا هیچ کدوم استصحاب نیست. استصحاب ابقا و ماکان لعجل انه کانه، نه لعجل احتیاط یا لعجل اطمینان یا لعجل آداب امثال. این منع صغروی بود، ثانیاً میشه منع کبروی. کبراش هم درست نیست. بر فرض که سلمنا استقرار بنای عقلا را بر عمل بر طبق حالت سابقه، گیرم سیره این باشه، لکن شن چون این است معلوم نیست که شارع به این بنای عقلا راضی بوده و این بنای عقلا انده شارع ماضی بوده، یعنی امضا داشته، این معلوم نیست. نگید اگه قبول نداشت رد میکرد، میگه همون عمومات ناحیه راده هم تازه اتمام حجت رو از طریق براءت و احتیاط هم میتونسته انجام بده. و یکفی در رد از مثل همین استصحاب، یکفی مادله، مادله فاعل یکفیه، یکفی مادله من الکتاب و سنه بر نهی از تبعیت از غیر علم. ایرادی که اینجا هست اینه که این عمومات ظهورند، ظهور نوعیه، بعد خود آیات و روایات هم معروف بودن، اگر چنین ظهوراتی نمیتونن راده از سیره متشرشن. اگر سیره متشرش ثابت میشد و اشکال اول وارد بود، عمومات معلوم میشد منصرف از این سیره هستن، اینجا رو شامل نمیشدن، ولی سیره متشرش شکل نمیگره. حالا به عقل نرسیم، حالا داریم چرا میگیم سیره رو، دلیل دوم عقل
بعد میکرد
اونم اون از باب تشریع بود، حرمت شما تشریع بود، ذاتی نبود. دو مادله، اینه تو مادله قبلی، یک فی فرد مثل، یکی عدله ناهیه، دو مادله علال براعه اول احتیاط در شبهات، یعنی شارع میتونه بگه من اتمام حجت را با همونها انجام دادم، دیگه فلا بچه فافا نتیجه است. حالا که اونا هستن دیگه وجهی برای تبعیت از این بنا نیست، چرا که ما در اون جای هستیم که لابد در اتباع از بنا از دلالتی بر امضای اون بنا. اگر اتمام حجت نمیشد، عدم رد کاشف از امضا بود، ولی حالا که اتمام حجت شده با عمومات و با براءت و احتیاط، ولی عمومات شما اشکال کردیم، دیگه اینجا عدم و رد کاشف نیست. فتعمل ممکنه اشاره به همین اشکال باشه که عمومات نمیتونن راده از سیره باشن، کما اینکه خود شما توی بحث خبر واحد این مطلب را گفتید. الحمدلله رب العالمین. خب آخوند که سیره رو قبول نکرد، سغراش رو قبول نکرد، و اصلا سیره نیست بر عمل به استثناء. این دو تا جواب دار، میگو سیره نیست، میگو اگه سیره باشه رد داره. حالا رد رو گفتم اشکال بشست، اما این که سیره نیست که نیست دیگه، درست این اون که سیره هست استثناء نیست.
شما چی نرانه؟